رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم در استودیو بخش تاجیکی رادیوی آزادی و برنامه بامدادی امروز را برایتان معرفی میکنم. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبر. آمریکا میگوید از حمله روز سه‌شنبه به کابل نهراسیده است. در نیویورک اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل افتتاح یافت. شرکت هواپیمایی سامان ایر دوشنبه را با کراسنودار پیوند خواهد کرد. و تفصیل خبرها. وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفت واشنگتن از حمله طالبان به پایتخت افغانستان که 9 کشته و زیاد از 20 زخمی به جای گذاشت هراس نخواهد داشت. مخالفان خشین و تندرو طالبان و همپیمان های آنها با تلاش های با اصرار تهدید میکنند و با پایه صلح و پیشرفت مردم افغانستان تیشه میزنند. ما هوشیار خواهیم بود، ولی با صداقت بزرگتر همگونه کمک به مردم افغان را که اینقدر زجر کشیده است میدهیم تا با آینده بهتری خود و فرزندانشان امکان داشته باشند. دبیر کل ناتو آندرس فوگراسموسن گفت هدف از این حمله به هم زدن انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغانستان بود و ناکام خواهد ماند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت این حمله به نیروهای امنیتی کشورش انسجام و قاطعیت بیشتر خواهد داد. روز سه‌شنبه سفارت آمریکا، ستاد ناتو و دیگر بناهای ماموری در مرکز پایتخت افغانستان هدف حمله قرار گرفتند. وزارت امور خارجه ایالات متحده گزارش نوی خود را در باره وضع آزادی دین در 200 کشور عالم منتشر نمود. در آن گفته می شود که در اکثر کلی کشورها آزادی دین با مشکل گوناگون روبرو است. چندین کشور از جمله ایران، ازبکستان، چین، بیرما در فهرست نگرانی های مخصوص نامبر شده. در گزارش آمده است که وضع آزادی دین در افغانستان، عراق، پاکستان، روسیه و تاجیکستان نیز با مشکلات جدی روبرو است. وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون در باره این گزارش چنین گفت: اسنایی که به اقصای عالم می نگریم، بسیار کشورها را می بینیم که حکومتهایشان اساسی ترین حق انسان را رد می کنند که این اعتقاد بنابر ادراک خود و همچنین آزادی نداشتن اعتقاد یا پیروی نکردن از دین است که حکومت به آن برتری می دهد. تفصیلات بیشتر در ادامه برنامه. مجمع عمومی سازمان ملل در قرارگاه مرکزی این سازمان در نیویورک افتتاح یافت. رئیس آن ناصر عبدالعزیز الناصر جلسه را با وعده همکاری جهانی در رسیدگی به بحران‌ها از نزاع‌ها گرفته تا تغییر اقلیم باز نمود. و همچنین گفت حاکمان موقت لیبیا در نامه به دبیر کلی سازمان ملل بان کی‌مون خواستند شورای ملی گذار لیبیا به حیث حکومت این کشور شناخته شود. هفته آینده سفر رهبران دولت و پیام آنها به مجمع عمومی سازمان ملل آغاز خواهد یافت. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد به شبکه تلویزیونی NBC روز آمریکا گفت دو آمریکایی که ماهی گذشته در ایران با اتهام جاسوسی به 8 سال حبس محکوم شدند در دو روز دیگر آزاد خواهند گشت. وکیل دفاع شین بایر و جوش فاتال گفت ایران برای آزادی هر کدامی از آنها وثیقه $500,000 مقرر کرده است و با پرداخت این مبلغ زیر حمایه او به فوراً به آزادی خواهم برود. مسعود شفیعی:
به محض تودی وثیقه قطعا آزاد خواهد شد.
بایر و فتال در ماه ایولی سال 2009 در مرز ایران با عراق بازداشت شدند. آنها خواستار بازنگری حکم دادگاه 26 آوگوستند. آمریکایی سوم سارا شرود ماه سپتامبر سال 2010 در عوض $500,000 به آزادی برآمد. اهل خانواده و مقامات آمریکایی از اظهارات اخیر احمدی نژاد استقبال کردند. شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان خط نوی پرواز را باز کرد که دوشنبه را با کراسنودار روسیه می پیوندد. بنا به اطلاع خبرگزاری آسیا پلوس، نخستین پرواز در مسیر نو روز 6 اکتبر اتفاق خواهد افتاد و سپس هفته یک بار در روزهای پنجشنبه هواپیماهای شرکت سامان ایر در این مسیر پرواز خواهند کرد. در این منطقه روسیه باید گفت ده ها هزار نفر از مهاجران تاجیک کارو زندگی میکنند که افتتاح خط سیر نوی شرکت سامان ایر مشکل آنها را آسان خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
این هم مجموعه تازه ترین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان بود که با هم شنیدیم در صبح روز چهارشنبه 14 سپتامبر. و اکنون ببینیم که در این روز وضع آب و هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود. هوا بر فراز شهر دوشنبه امروز نیمه ابری و حرارت 23 درجه گرم خواهد شد. چون این حد درجه حرارت در اکثر کلی مناطق تاجیکستان حکم فرما میگردد، هرچند در برخی از نواحی ولایت ختلان، شهر خارق و نواحی ولایت سوخت آسمان پر ابر خواهد بود. رطوبت هوا به حساب میانه در کشور 37 تا 40 درصد را تشکیل خواهد داد. بله، نگاهی بود به وضع احتمالی آب و هوا در کشور و فرصت میرسد به نامگوی مطالب بعدی برنامه که باید برایتان معرفی کنم. در ضمن همه این مطالب را با علاوه عکس و ویدیو میتوانید در تارنمای رادیوی آزادی پیدا کنید زیر نشانی www.azadi.tj و یا www.azadi.org. قیمت و آن هم نیست. تاجیکستان بار دیگر با کمبود جدی بنزین روبرو شده است. عیادت همسایگان، سفر رهبر ترکیه به کشورهای نارام عربی، تعقیب دین و دینداران، گزارش امریکا در باره وضع آزادی دین در سراسر جهان، شعر ششمی پنج شعر، یادبود احمد شای مسعود در محفل در دوشنبه. شرکت روسیه گازپروم نفت مستقر در تاجیکستان اعلان کرد که به علت پایان یافتن ذخیره های موجوده فروش بنزین نوهای 92 و 95 قطع شده است و تا هفته آینده این نوع بنزین به تاجیکستان وارد نخواهد گشت. این اظهار در حال صدا می‌دهد که مقامات تاجیکستان اقرار کردند که به جز از روسیه منبع دیگری واردات مواد سوخت را ندارند و تلاش‌ها در این سمت به نتیجه به پایان رسیدند. طوری معلوم برای به بازار تاجیکستان کشاندن شرکت‌های ترکمنستان و ایران همچون آلترناتیو به شرکت روسیه گازپروم نفت که این بازار را قبضه کرده است، هیئت دولتی به ترکمنستان سفر کرده بود و هم هنگام بازدید پرزیدنت ایران از دوشنبه این مسئله مطرح شد. با این ترتیب در حالی که شرکت روسی فرمان روای بازار است و برخی از انواع بنزین را به تاجیکستان وارد و ذخیره نکرده است و از در کشور در پس منظر افزایش نرخ مواد سوخت چگونه خواهد بود، در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم.
تاجیکستان در حال به کاهش واردات نوهای معمول بنزین از روسیه و در کل افزایش قیمت مواد نفتی مواجه می شود که کوشش های حکومت این کشور برای دریافت منابع آلترناتیوی نتیجه ندادند. زین‌الدین محمودوف، سرور شعبه روابط با کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع وزارت اقتصاد و رشد سودای تاجیکستان میگوید منبع اساسی واردات مواد نفتی برای تاجیکستان همان روسیه باقی مانده و مذاکرات جانب‌ها سر قیمت باج گمرکی قطع نشدند. وی به سیاست آمیخته شدن این موضوع را بعید نمی‌داند.
بیشتر همین مواد سوخت به یک مواد سیاسی تبدیل شده است که توسط این میخواهم یکی اگر هنگاما و غوغا و مغل زیاده در اطراف همین بنیاد کنم.
اگرچه سهم تاجیکستان در صادرات مواد نفتی روسیه خیلی ناچیز است و حتی 1% را تشکیل نمی کند، سهم روسیه در بازار این نوع مواد تاجیکستان 90% رقم زده می شود. اما در پی بحث های دو کشور روی اجاره پلی پایگاه 201 روسیه، فرودگاه نظامی عینی و هم مقام مرزبانان روس در تاجیکستان، مسکو تدریجاً از سال 2010 تا به امروز باج گمرکی را برای مواد نفتی از 200 به $399 بالا برد. بر پایه اطلاع رسانه‌ها، تاجیکستان برای حضور پایگاه 201 از روسیه $300 میلیون تقاضا کرده است و برای فرودگاه نظامی عینی نیز توقعات دارد که به نظر کارشناسان حجم سالانه باج گمرکی را هم مسکو به این ارقام برابر کرد. انتظار می رفت در ملاقات رهبران دو کشور این بحث ها نهایی شوند، اما جانب روسیه یک جانب اعلان داشت که حضور پایگاهش در تاجیکستان تاجیکستان تا 49 سال دیگر تمدید می شود و سازشنامه نهایی در 3 ماه اول سال آینده امضا خواهد شد. درباره بررسی باج گمرکی در این ملاقات چیزی معلوم نیست. بعد از همتای روسش به تاجیکستان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران آمد و اعلان داشت که کشورش به تاجیکستان نفت و گاز را ارزانی خواهد داشت. اما محمود احمدی نژاد هنوز به ایران نرسیده، روسیه اعلام داشت که صادرات نوهای 92 و 95 درست بنزین خیلی معمول در تاجیکستان را موقتاً قطع خواهد کرد. ایده از کارشناسان به این نتیجه رسیدند که در ملاقات رهبران روسیه و تاجیکستان هیچ یک از بحث های موجوده میان دو کشور به جای نرسیدند و روسیه هم تا 3 ماه اول سال آینده را محض فاصله پین داشته است که تاجیکستان می تواند به منابع الترناتیوی از جمله مواد نفتی ایران و ترکمنستان دست یابد. اما مظفر عالیموف سرور مرکز تحلیلی شرق میگوید دوشنبه همیشه در حسابهای خود خطا کرده است و یا وانمود میکند که خطا میکند و افزود
خبر چی که شکی مثلا فکر نکرده که بود که همون تحلیل گرایی که در همون در بلو هستن گون نکنند خیر فرزن اگر مناسبت بروسیه بد کنیم ما آیا ایران الٹرناتیو داریم اگر هم در باره همین سوزیش فوری را ایران و لافزنی ایران کتی هیچ وقت کنیم خود ایران هم خودش را تامین کرد نمیدار ببین.
زین‌الدین محمودوف از وزارت اقتصاد و رشد سودای تاجیکستان هم میگوید همین ساعت و همین لحظه یا روز و ماه کشور نیروی وارد کردن مواد نفتی از دیگر منابع به جز روسیه را ندارد. اما کارشناسان به تنظیم و شفافیت بازار داخلی هم اشارت میکنند که بدون شک راه حل عمده مشکل و پست کردن تشنج بوده میتواند. به قول آنها فعالیت شرکت هایی که با تجارت مواد سوخت در کشور مشغولند و از سوی مقامات بالای حکومت پشتیبانی میشوند شفاف نیست. پروین حمید و کارشناس در امور اقتصاد و مؤلف مطالب در این موضوع میگوید در بالا رفتن قیمت ها سهم شرکت های داخلی از روسیه شاید کم نباشد. زین‌الدین محمودوف از وزارت اقتصاد و رشد سودای تاجیکستان میگوید حکومت کشور جدا تصمیم گرفته است که در برابر مذاکرات با روسیه از منابع دیگر دست نبردارد. به قول او طرح ساختمان پالایشگاه‌های نفتی در شهر نو، کولاب و قرغان‌تپه آماده شده تا سال دیگر نهایی خواهند شد. اما به نظر کارشناسان برای حکومت سوال اصلی این است که در کدام وضع تا آن روزها خواهد رسید. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کمبود مواد سوخت و افزایش نرخ آن در تاجیکستان به علت انحصار بازار از طرف یک شرکت روسی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
ادامه مجله بامدادی رادیوی آزادی. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نخستین سلسله سفری خیش را به سه کشور عربی در حال آغاز کرد که رهبرانشان در قیام‌های مردمی سقوط کردند. همزمان سفر رجب طیب اردوغان به کشورهای بهار عربی در حال صورت می‌گیرد که روابط ترکیه با جهان عربی تحکیم یافته و با اسرائیل برعکس بدتر شده است. آیا می‌توان گفت هدف از این سفر بیشتر افزایش نفوذ ترکیه است یا صف‌بندی در مقابل اسرائیل برای دفاع از فلسطین؟ در این باره همکارم طاهر سفر صحبتی داشت با عباس جوادی، مدیر بخش منطقوی رادیوی آزادی، و نخست از او پرسید هدف سفر اردوغان به سه کشور عربی چی بوده میتواند؟
ببینید، تا به اصطلاح بهار عربی ترکیه از تمام حکومت های منطقه عربی منطقه پشتیبانی میکند، از جمله سوریه، از جمله مصر مبارک، از جمله تونس، لیبیا. این برپای این بود که سیاست ترکیه، سیاست خارجی ترکیه برپایه داشتن نول پرابلم با همسایه ها بود و هست هنوز. منتها با تغییر رژیم ها در این کشورها وضعیت منطقه تغییر یافت تماما، ولی ترکیه یک تغییر کلی در سیاستش با اینها، با همین کشورهایی که رابطه خوب داشت با اونها کرد و جنبش های دموکراتیک این کشورها رو پشتیبانی کرد. از این جهت به نظرم سفر اردوغان به این سه کشور مصر و تونس و لیبیا به خاطر تقویت وضعیت ترکیه هست در این کشورها، بعد از این که رژیم هاشون سرنگون شدن، رژیم های نوی آمده است و ترکیه هم یکی از اولین کشورهایی بود که در این حال که با رژیم های سابق مناسبات خوب داشت، در این حال با این جنبش های آزادی خواهانه در این کشورها هم مناسبات خوب برقرار کرد و مثلا در مصر از اولین کشورهایی بود که جریان انقلابی را پشتیبانی کردند. تقویت وضعیت ترکیه است در منطقه، به خصوص در، اگر ببینید در رابطه با اسرائیل، چون که مناسبات با اسرائیل تند و تیزتر می شود.
واقعا در مصر رجب طیب اردوغان را با شور و شوق و ازدحام زیاد پیشواز گرفتند و محبوبیت او در کوچه های عرب رهبران خودکامه کشورهای دیگری عربی را ناراحت نخواهد کرد؟
ناراحت کرده است. علیکه مثلا سوریه رو ببینید که با سوریه تو ترکیه تا اونقدر مناسبات خوب داشت که جلسه های مشترک میگذاشتن با کابینت چیز بشار اسد، منتها طور آشکار حالا ترکیه در طرف جنبش دموکراتیک سوریه قرار گرفته است و این باعث محبوبیت خیلی بلند ترکیه و شخص اردوغان هست.
در غرب از جمله آمریکا نظر به این سفر اردوغان چگونه است، چگونه قبول دارد؟
فرق میکنند، بستگی دارد به اینکه کی نگاه میکنه، تحلیل میکنه. اما برای امریکا در منطقه دو کشور بسیار مهم هستند. اگر از مصر صرف نظر کنید، دو کشور، یک ترکیه، قبل از اون البته اسرائیل. برای امریکا دو مسئله اساسی فوندمنتال هست در منطقه: یک، تأمین انرژی از منطقه خلیج فارس; دو، امنیت اسرائیل. بنابراین سیاست کلی امریکا و نظرم این هست که بین اسرائیل و ترکیه پرابلم ایجاد نشود، تنش تشنج ایجاد نشود و اینها بتونن با همدیگر کنار بیاین، زبان مشترک پیدا کنن. خب متاسفانه به نظرم این برای ترکیه هم خوب نیست، برای اسرائیل هم خوب نیست، چون که اسرائیل رو بیشتر منزوی میکنن، به خصوص اینکه مصر هم از حالت اینکه دوره مبارک تمام شده است در مصر. خب در ترکیه هم یک تنش هست با اسرائیل، بنابراین این برای اسرائیل خوب نیست، برای ترکیه هم خوب نیست، چون که اگر روزی روزگاری امریکا در مقابل دو انتخاب قرار گیرد، یا ترکیه رو گیرد یا اسرائیل رو، به نظرم طبیعتاً طرف اسرائیل رو میگیره و این برای ترکیه خوب نیست. بنابراین به نظر من این تشنجی که بین این دو کشور هست درست نیست، به نفع هیچ کدام از اینها نیست و به نظرم امریکا بیشتر میخواهد که این دو کشور زبان مشترک پیدا کنند.
تشکر برای این گفتگو. عباس جوادی با درباره هدفهای سفر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به کشورهای عربی صحبت میکرد و همچنین درباره روندهای اخیر گئوپلیتیکی در خاور میانه. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
افکار در قفس یا بنیاد خلق یگانه شوروی
در اسسر.
اما زندگی در اسسر چگونه بود؟
چی میخوردند و چی میپوشیدند؟
چی میگفتند و چی میخوندند؟
چرا پس از 20 سال هم آدمان حسرت آن مملکت را میخورند؟
ارزانی بود نقض بود، همش نقض بود آخی.
در بیشتر برنامه‌های 20 سال به اسسر،
تقدیم از رادیو آزادی.
وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید آزادی دین در 200 کشور عالم با مشکلات گوناگون روبرو است. در گزارش نوی این نهاد که بیشتر به تحولات ماه ایول تا دکبر سال 2010 بخشیده شده است، از آن اظهار نگرانی می شود که نقض حقوق های دینی آدمان از طرف حکومت ها اهالی را حاشیه‌رو و آسیب پذیر نموده، تندروان را جسارت می بخشد و به خشونت های بین مذهبی اساس می گذارد. به این علت گفت وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون، چون این وضعیت اعتدال و آرامی جامعه را به هم میزند. از سوی دیگر افسود خانم کلینتون، احترام حکومت ها به آزادی دین و امنیت و شکوفایی کمک میکند. خانم کلینتون میگوید وقتی حکومت ها آزادی دین را احترام میکنند، وقتی آنها با جامعه شهروندی برای رشد احترام طرفین همکاری میکنند، یا وقتی که عاملان خشونت ضد اقلیت های دینی را جزا میدهند، با پایین رفتن شدت مساعدت میکنند. آنها میتوانند بدون نقص آزادی بیان مخالفت عام را به شعارهای بدبینی به وجود آورند. با این ترتیب آنها فضای مصالحه را فراهم می آورند که به اعتدال، امنیت و شکوفایی بیشتر مساعدت می کند. گزارش های سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده با دستور کنگره آمریکا آماده می شوند و به حکومت آمریکا این حق داده شده است که بر پایه نتایج پژوهش ضد این یا آن کشور تحریم پیشنهاد کند. 8 دولت از جمله ایران، ازبکستان، چین، کره شمالی و عربستان سعودی و غیره بدترین پایمال کنندگان آزادی های دینی نامیده شده اند. در گزارش آمده است نقص حقوق انسان و پیروی از ادیان در این ممالک شیوه فاحش مدوم و روشدار کسب کرده است. کلینتون گفت مقامات ایران مسلمانان صوفی، نصرانی های انجیلی، یهودیان، بهائیان، سنی ها، احمدی ها و دیگر گروه های دینی را زیر فشار شدید قرار دادند. وی همچنین بعد 12 حمله در عراق اشاره کرد که از خشونت بین مذهبی سرچشمه گرفتند. در گزارش گفته می شود ازبکستان دعوت به دین را غیر قانونی می شمارد و صحبت از دین بیرون از مسجدهای دولتی برای مسلمانان خطرآور است. چین به طور منتظم با دایه های تیبت مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت های دینی را سرکوب می کند. یک قطار از کشورها به دسته دوم وارد شده اند و بنابر گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز در نقش آزادی دین تجربه جدی دارند. در این گروه افغانستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان ذکر یافتند. گفته می شود در حالی که قانون اساسی تاجیکستان آزادی دین را کفالت می دهد، قانون های دیگر و دستورهای حکومت این آزادی ها را تخریب می کنند. در یک سال گذشته وضع آزادی دین در تاجیکستان بنابر گزارش مذکور بدتر شده است. قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی تاجیکستان که در ماه مارس سال 2009 قبول شد، نفوذ دولت را به پیروان دین گسترش داد. دستور نامنویس دوباره سازمان‌های دینی با طلب و شرایط نو سبب از فعالیت ماندن ده‌ها اتحادیه‌های دینی و مشکل شدن ثبت نام سازمان‌های نو گردید. در ماه آگوست سال 2010 رئیس جمهور تاجیکستان با بازگردان دانشجویان مؤسسه‌های تعلیم دینی کشورهای خارجی دستور داد که به اجازه دولت سفر کردند. حکومت همچنین برخی از گروه‌های دینی را با برچسب تندگرایی منع کرد. وزارت معارف با دفاع از لباس یگانه حجاب و سری را در مکتب و دانشگاه ها منع نمود. مقامات از این تصمیم حمایت میکنند و میگویند به خاطر آن گرفته شده است که معارف دنیوی را حفظ نماید. نمایندگان دولت از جمله وزیر معارف در مظهر عام ضد زنان حجاب پوش سخنان استهزاءآمیز گفت. در گزارش گفته می شود که حکومت ایالات متحده مسئله های آزادی دین را با مقامات دولت تاجیکستان از جمله کمیته دین در چارچوب رشد حقوق انسان منتظم بحث میکند و همچنین با سران جامعه های دینی ملاقات برگزار می نماید. در این گزارش همچنین نقشه حکومت آمریکا برای رشد آزادی دین در جهان نیز پایریزی شده است. مایکل پوزنر، یاوری وزیر امور خارجه آمریکا، اقدامات مهمی را در حال شکل گیری نامید، اما گفت این طرح در نسبت کشورهایی که آمریکا با آنها روابط دیپلماتیک ندارد با مشکل روبرو است. همزمان پوزنر خود همین گزارش را یک ابزار دانست که ایالات متحده می تواند از آن استفاده کند.
We raise these issues. We continue raising these issues.
ما مسئله گذاری میکنیم و این کار را ادامه خواهیم داد. البته با حکومت های چون کره شمالی مشکلی روابط داریم و با برخی کشورهای دیگر نیست که نامشان اینجا هست. ولی برای ما مهم است حقیقت را بیان داریم و به همه دولت ها با یک معیار مناسبت نماییم. این آدمانی را در آن جامعه ها نیرو میبخشد که میفهمند حکومت ایالات متحده صدایشان را میشنود و به آن اهمیت میدهد. در گزارش نو همچنین جنبه های دیگر تذکر یافتند، از جمله افزایش احساسات ضد اسلامی در بسیاری از منطقه های اروپا و محدودیت ها در نسبت سر و لباس مسلمانان. مؤلفان اینچنین به افزایش اعمال و سخن های یهود بدبینانه در همه قطعه های عالم اشاره کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در شهر دوشنبه محفل یادبود احمد شاهی مسعود، فرماندهی فقید نیروهای ضد طالبانی افغانستان برگزار گشت و فرماندهی که در تاریخ نام خود را ثبت کرده است. از دوشنبه گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی رحمت کریمی دولت.
در محفلی که به مناسبت بزرگداشت خاطره احمدشاه مسعود دایر شد، شخصیت‌های مهمی فرهنگی تاجیکستان، افغانستان و ایران شرکت و سخنرانی کردند. عبدالغفار آرزو، سفیر افغانستان در تاجیکستان، در سخنرانی خود از کارنمایی‌های مسعود، نقش او در مبارزه با تروریسم و تجاوز اعلان شده طالبان پاکستانی به افغانستان و اینچنین از سهم مسعود در صلح تاجیکستان ستایش کرد. آقای آرزو همزمان گفت تاجیکستان مهمترین پشتیبان جبهه مسعود در مقاومت با گروه طالبان بود و اگر تاجیکستان از این مقاومت پشتیبانی نمی‌کرد، بعید نبود که افغانستان به اشغال کامل طالبان درآید. آقای آرزو گفت
حدیث ما نمی‌تواند دوره مقاومت را به خوبی بشناسیم مگر کتاب تدوین کرد و نقش تاجیکستان به عنوان پشت جبهه مقاومت توسط فرهیخته‌ای از فرهیختگان سرزمین خجند و کولاب و بدخشان. امیدوارم این کار را حتما دوستان عزیز من فرهیختگان این دیار انجام بدهند.
در این همایش همچنین گلرخسار، شاعره سرشناس تاجیک، هم سخن گفت و افزود مسعود نماینده همه ملت‌های آزادی‌خواه بود. و تیره که به سینه مسعود رسید زخم به پیکر تمام آسیا بود. او گفت سنگر مسعود سنگر دوامدار زندگی است، اما او تنها و استثنا بود. با وجود که هزاران و صدها هزار عاشق و دوستدار دارد، اما باسم وقتی از میان ما رفت هیچ کس دیگر حتی به گونه او معلوم نشد. گلرخسار گفت
در برای احمدشاه مسعود ما گپ نمیگیم، همه گپار خودش گفت از آغاز. اون نماینده برجسته تمام ملت های اذیت کشیده در طول چند هزار ساله ها بود که پیش برآمد و گفت که ما ترس حراس نداریم، ما زنده ایم برای آنکه به جنگ، ما زنده ایم برای آنکه شرف داشته باشیم. احمدشاه مسعود من خیال میکنم که تنها زیست و تنها مرد. در آسمان ستاره از شرم به کسی خود را بدار گردنی مهتاب میکشد.
سپند شاعر ایرانی که در این محفل حضور داشت گفت توسط یک کتاب دانشمند ایرانی چنگیز پهلوان با جهان مسعود آشنا شده و عاشق شده است. او گفت در این مصاحبه با نهایت سادگی تعریف دموکراتیه را از زبان مسعود خوانده است. او گفت مادران باید به فرزندانشان درس آزادگی را از این مرد بدهند. احمدشاه مسعود در تاجیکستان از محبوبیت خاص و به سابقه برخوردار است و حتی می شود گفت هیچ سیاستمدار، فرمانده و یا شخصیت دیگری در تاجیکستان نمی تواند شهرت و محبوبیت مسعود را آرزو کند. به دنبال قتل احمدشاه مسعود در افغانستان و حمله های تروریستی در امریکا، دنیا دچار تحول شد و مرحله دیگری در نظم جهانی آغاز گردید. بعد این تحولات درهای غرب برای رهبران کشورهای آسیای مرکزی باز شد و این امیدواری می رفت که سرمایه بیشتر به این کشورها بیاید و رشد دموکراتیه نیز در این کشورها شتابی بیشتری کسب کند. حالا با آنکه از آن زمان 10 سال سپری می شود، برخی از تحلیلگران می گویند که از تحولات بعد حمله های 11 سپتامبر بیشترین بهره را رژیم های خودکامه منطقه از جمله تاجیکستان برداشتند و کمترین کار به نفع جامعه شهروندی و حقوق بشر در این کشورها انجام شده است. کشورهای منطقه به نظر تحلیلگران با بهانه همراهی در ائتلاف جهانی به رهبری غرب در مبارزه با تروریسم، مخالفان خود را بیشتر به حاشیه راندند و کمتر به حقوق انسان توجه کردند، بلکه توانستند به عمر نظام‌های خود هرچی بیفزایند. تحولات 11 سپتامبر در قصرهای غربی را برای رهبران خودکامه آسیای مرکزی باز کرد، اما مخالفان و فعالان حقوق بشر و آزادی‌های مدنی را در این کشور ها با پس کوچه ها راند. به همین ترتیب طالبان است که مسعود جان عزیز خود را صرف مبارزه با آنها کرد، دوباره به صحنه هرچی نزدیکتر می شوند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش به پایان قسمت اول مجله خبری رادیوی آزادی رسیدیم و بعد از بیجا گفتارهای مهمانی آزادی باز با تازه ترین خبرها در خدمت شما قرار خواهیم داشت.
همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداری، همان دردی که درمانش نمی بینم، وطنداری، همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداری، همان دردی که درمانش نمی بینم، وطنداری، رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور، رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جوید، همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطنداری، همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطنداری.
جراحت ها بله چشمانی بیانش نمیبینم وطن داریست پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش.